به زبان زیبای بلوچی یعنی سلام خوبان من. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین شاد و سالم باشین. شما به یک اپیزود دیگه از پادکست مادو گوش میدین و اگه همراه من در طی چند هفته قبل بوده باشین، ما از اپیزود نجات دهنده در درون توست با هم یک سفری رو شروع کردیم. یه سفری که خودمون رو بهتر بشناسیم، تروماهایی که در گذشته داشتیم و ریپرنتینگ کنیم. ریپرنتینگ یعنی چی دوستان؟ یعنی دوباره والدگری، یعنی دوباره بیاییم آسیب‌هایی که اگه پدر و مادرمون به ما زدن و التیام ببخشیم، درمانشون بکنیم تا بتونیم از میزان استرس، استراب و افسردگیمون کم بکنیم. و همونطوری که تو اپیزودهای قبلی گفتم، ما بر اساس روانشناسی کلنگر داریم پیش میریم و بیس کارمون چند تا کتابه و که مهمترینش هست How to do the work، نویسندش دکتر نیکول لپرا هست و همچنین تجربیات شخصی خودم. توصیه میکنم اگه الان ملحق شدی حتما برو از نجات دهنده در درون توست شروع بکن، چون یک سری تمریناتی دادم، یه سری آگاهی های لازمه که تو قبل از هر اپیزودی بدونی تا بتونی بیشتر به خودت و مفیدتر به خودت کمک بکنی. این اپیزود میخوام در مورد تأثیر تروماهایی که ما تو زندگیمون داشتیم روی جسممون، روی بدنمون صحبت بکنم. دقیقا 2 سال پیش بود که من توی شهریور دچار یک حمله پانیک شدم. قبل از این که در واقع بستری بشم توی بیمارستان، که من در مورد تجربه افسردگیم در یه اپیزود دیگه تعریف کردم برای شما و توصیه میکنم حتما اون اپیزود رو بشنوین، دقیقا اواخر شهریور دچار یه حمله پانیک شدم. برای اولین بار توی عمرم بود داشتم این تجربه رو درک میکردم و بسیار بسیار برای من سنگین بود، چون خودم به عنوان یک روانشناس نمیتونستم بپذیرم. وقتی دچار پانیک شدم لحظه بسیار ترسناکی بود برای من و بعدها که در واقع دار فاصله گرفتم، تحت درمان قرار گرفتم، متوجه شدم که دردهایی که دارم خیلی دردهای مشترکیه که من بین خودم و خانوادم احساس میکردم هست، مثلا بین پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم. خستگی که این اواخر داشتم، سردردهای مزمن، مشکلات خوابی که برای من به وجود اومده بود و اینا چیزهایی بود که در واقع توی خانواده منم وجود داشت. سعی کردم به صورت جدی هفته 2 تا 3 بار کار روان درمانی رو شروع بکنم و شروع کردم به جرأت پیدا کردن در مورد مشکلاتی که برای من به وجود اومده و تو زندگیم ولی صحبت نکرده بودم در موردش، و شروع کردم یک به یک به بررسی آسیب‌هایی که دو دوران کودکی به من وارد شده بود و من مدت‌ها بود فراموش کرده بودم و اصلا یادم نمی‌اومد. و این درمانی که من به خودم کمک کردم که خودم رو بشناسم، به من یه بینشی داد که چطور خانواده‌ام در من تأثیر گذاشتن، رنج‌هاشون، مشکلاتشون. مکانیسم‌های دفاعی من در اکثر اوقات در واقع نشاط گرفته بود از مکانیسم دفاعی که مادرم استفاده می‌کرد و حتی یه جاهایی در واقع پدرم در خودم و یا در خواهرم و برادرم حامد. این بی‌تفاوتی، حتی یک کمالگرایی، یک حالت‌هایی که احساس می‌کردم باید بهترین باشم، باید همیشه کمک کننده باشم، باید همیشه حضور داشته باشم و احساس می‌کردم که در من و در خانواده‌ام ریشه داره. میدونین دوستان، بدن من داشت فریاد میزد که یک مشکل جدی تو سیستم عصبیت به وجود اومده، تو دیگه اون آدم قوی نیستی. و من بارها و یا سالها بود که اینو رد کرده بودم، انکار کرده بودم و فقط میخواستم کمک کنم به بقیه و کمک کنم به خودم، اما از اون قسمت تاریک دارک نایت سول خودم فراری بودم، نمیتونستم برم به اون قسمت تاریک وجودم. و چقدر خوشحالم که جرأت کردم در مورد زندگیم تو 3 تا اپیزود برای شما حرف زدم. اون نقطه شروع من بود، شروع رشد مجدد من. اقرار نیست اگه بگم که هر مراجعی که من الان دارم، اگه دچار سه مشکلات روانی مثل استرس، استراب، افسردگی، هر نوعی حتی وسواس باشه، حتما مشکلات جسمی هم درش دیده میشه. تا تروماهایی که حل نشدن خودشون رو مثل تار و پود در وجود ما میبافن و اینقدر به ما اینا میچسبن این تروماها که تا یکی یکی وقت نذاریم براشون و بیادشون نیاریم، درمانشون نکنین، نمیتونین ازشون رهایی پیدا بکنین. تحقیقات نشون داده که افراد مبتلا به تروماهای حل نشده بچه‌ها بیمارتر هستن، از همه بدتر تو سن جوانی میمیرن به خاطر یه سری از مشکلاتی که براشون به وجود میاد، مثل حمله قلبی، سرطان، چاقی، سکته مغزی و خیلی از چیزا. و اینو علم ثابت کرده و راههایی که تروما میتونه روی بدن ما تاثیر بذاره خیلی پیچیدن، به صورت‌های مختلف میتونه روی بدن ما تاثیر بذاره. خیلی از این کلمه استفاده میکنیم که من استرس دارم. استرس یه چیزی بیشتر از یک حالت روانیه. در واقع این یک وضعیت درونی ماست که حتی هموستاز رو به چالش میکشه. هموستازی که نقش تعادل فیزیکی، عاطفی و روانی رو به عهده داره. وقتی استرس داریم بدن منابع خودش رو از حفظ هموستاز، اون جایی که یه مکان شاد رفاه توش هست و تعادل هست، تغییر میده به محافظت از خود. یعنی میخواد محافظت بکنه در مقابل استرس. دوستان، استرس اجتناب ناپذیره. حتی وقتی که میخواییم جلوی استرس رو بگیریم بازم استرس بیشتری به ما وارد میشه. ما باید قبول بکنیم که یک نوع استرس هایی هستن که بخش طبیعی از زندگی ما هستن، مثل تولد، مرگ، ازدواج، جدایی، تغییر شغل و اینا همه بخش تجربه ما انسان هاست که میتونه به ما استرس وارد بکنه. وقتی توی موقعیت استرسایی قرار میگیریم بدن هوشیارتر میشه و آماده میشه که با یک نگاه بدبینانه و مشکوک نگاه کنه که چه مشکلی به وجود اومده، که من ترسیدم، که من استراب دارم، که من استرس دارم. و بدن ما از طریق سیستم ایمنی ما دوستان، از دورانی که ما توی رحم مادرمون هستیم، این رفتار و عادت ما رو نسبت به استرس یاد میگیره. وقتی که ما به خاطر یک شرایطی که تو زندگیمون پیش اومده و این شرایط طولانی مدت هست، بدن ما برای اینکه از این وضعیت تهدیدآمیز رها بشه مکررن مواد شیمیایی ارسال میکنه به مغز که باعث التهاب در سراسر بدنمون میشه و این مواد شیمیایی به عنوان یک آتشزا تو تمام بدن پخش میشه. وقتی که به مدت طولانی این بدن ما به خاطر اینکه خودش رو ایمن کنه در مقابل استرس، این مواد شیمیایی رو توی کل بدن پخش بکنه، ما خطر ابتلا به بیماری‌های خود ایمنی، دردهای مزمن، بیماری‌های قلبی و حتی سرطان رو داریم. من میخوام سعی بکنم که مسائل علمی رو برای شما ملموس و ساده بیان بکنم و امیدوارم که موفق باشم توی این راه. دوستان، سیتوکین ها یه مولکول هایی هستن که برای هماهنگ کردن ارتباط سلول با سلول های دیگه کار میکنن با هم دیگه. اگه سیستم ایمنی بدن به طور مداوم، دوستان دقت کنید، مداوم، شما وقتی که توی یک شرایط استرسای طولانی مدت هستین، بدن این مواد شیمیایی التهابی خودش رو مثل همین سیتوکین ها رو توی بدن پخش میکنه و باعث میشه که توانایی بدن برای جنگیدن با این بیماری کاهش پیدا بکنه. به خاطر همون ما التهاب توی بدن ما به وجود میاد. حتی ممکنه که مغز رو هم تحت تاثیر قرار بده. تأثیر استرس روی سیستم ایمنی و حتی مغز به قدری مهمه که در حال حاضر دانشمندان یه حوزه جدیدی رو برای تحقیق در مورد ارتباط ذهن و بدن رو اندازی کردن. جالبه که بدونین یک عصب بسیار بزرگی توی بدن ما وجود داره به اسم واگل یا واگوس نرو که این عصب سلول‌های مغزی ما رو با اعضا و ارگان‌های بدنمون وصل می‌کنه. و این همون عصبیه که تو زمانی که ما استرس و اضطراب داریم فعال میشه. این عصب مهمترین عصب سیستم پاراسمپاتیک ماست و همین عصب دوستان تصمیم میگیره که ما در زمان استرس چه عکس العملی داشته باشیم. آیا باید آرامش داشته باشیم یا مضطرب باشیم، قلبمون به تپش بیاد، دستامون عرق بکنه. به خاطر همین خیلی مهمه که قبل از اینکه بتونیم به استرسمون غلبه کنیم، باید به واکنش‌های فیزیکی بدنمون دقت کنیم. حتی تو موقعیت‌های استرسا بیایم تصمیم بگیریم که نظاره بکنیم، ببینیم بدنمون چه واکنشی رو نشون میده در زمان استرس. همین استرس‌هایی که کوچیک 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 در طی یک روز جمع میشن، باعث آسیب‌های جدی توی مغز ما میشن. و همونطوری گفتم، تحقیقات علمی خیلی زیادی نشون داده که مشکلات قلبی، اعصاب، مشکلات گوارشی، استراب و حتی سرطان میتونه به خاطر این استرس‌های مزمن و طولانی مدت در ارتباط باشه. و بیشک استرس اثر میذاره روی بدن ما، روی روان ما و حتی روی ناخودآگاه ما. وقتی استرس داریم یا مضطرب هستیم، بدن ما در هضم غذا دچار مشکل میشه و میتونه غذا رو برای مدت طولانی توی روده ها نگه داره که نتیجهش میشه یبوست، یا خیلی سریع غذا رو دفع بکنیم که منجر به سندروم روده تحریک پذیر یا اسهال میشه. حتی استرس دوستان روی انتخاب غذاهای ما هم تاثیر میذاره. اینکه ما غذای قندی بخوریم، نشاسته‌ای بخوریم، با استرس ارتباط مستقیمی داره. حتی استرس واقعیت شما رو تغییر میده. اینو به شما بگم که هیچ بخشی تو این دنیا وجود نداره که توش استرس شکل نگرفته باشه. از بوی علف‌هایی که تازه بریده شده ممکنه شما یهو پرت بشین به یک آسیب دوران کودکی. وقتی چهره یه غریبه رو میبینین، بدون هیچ دلیلی ممکنه حالت تدافعی یا ترس در شما ایجاد بشه، یا حتی ممکنه شنیدن یه صدا باعث بشه که شما دچار ناراحتی و استرس بشین. یک نظریه به اسم نظریه چند وگال یا پولی وگال تئوری وجود داره که یک دکتر روانپزشک به اسم دکتر استفان پورگز اینو در واقع این نظریه رو مطرح کرده که یک انقلابی در مورد استرس توی بدن به وجود آورد. همونطوری که توضیح دادم، این پولی وگال، این عصب دوستان، مغز شما رو و همه اندام‌های بدنتون رو به هم متصل می‌کنه. یعنی از اون ساقه مغز گرفته تا قلب، ریه، اندام‌های تناسلی، هر اندام اصلی شما رو به مغز متصل می‌کنه. عملکرد این عصب در واقع به ما کمک می‌کنه که درک کنیم چرا وقتی استرس داریم بدنمون خیلی سریع واکنش نشون میده. چرا با یه فردی که ازش خاطره خوبی نداری مواجه میشیم قلبمون تونتون میذاره؟ چرا احساس وحشت میکنیم؟ چرا احساس تنگی نفس و استرس به ما دست میده؟ و یا اصلا چرا دچار پانیک اتک میشیم؟ و وقتی که این عصب واگ یا واگال فعال میشه، ما وارد یه سیستم دفاعی میشیم. یعنی یا واکنش جنگ کردن در مقابل اون استرس رو قبول میکنیم، بیا این که فرار رو ترجیح میدیم. اغلب ما یک روی کردی رو در مقابل این استرس در پیش میگیریم که به اسم حالت سیستم عصبی خودمختاره. این سیستم عصبی خودمختار دائما میاد بررسی میکنه آیا ما اینجا مثلا امن هستیم؟ آیا وضعیت خطرناکیه؟ آیا این فرد دوست ماست؟ دشمن ماست؟ آیا ما از نظر تغذیه، آب و غذا در رفاه هستیم؟ و به طور کلی این سیستم خودمختار از چیزی به اسم حس ششم استفاده میکنه که خارج از آگاهی ماست. و این سیستم عصبی خودمختار ما اغلب افراد رو، مکانها رو و چیزهایی که ما نسبت بهش استرس داریم رو میاد بررسی میکنه و تو دو تا جعبه قرار میده، امن و ناامن. وقتی که این سیستم عصبی خودمختار یه وضعیتی رو بررسی میکنه طی چند ثانیه و میبینه که امنه، پیامی رو به اون عصب بزرگی که گفتم عصب واگ، یه پیامی رو به این عصب واگ میرسونه که آروم باش، همه چیز تحت کنترله، نگران نباش. این عصب واگ همچنین یه سیگنالاری رو به قلب میفرسته که آروم باش، کنتر بتا و چیزی نیست. در چنین شرایطی ما توی یک حالتی میریم که بهش میگن حالت تعامل اجتماعی، یعنی بدن ما آروم میشه، استرس ها کاهش پیدا میکنه. خب این شرایطی که من هستم شرایطی که احساس خطر نمی کنم و ما توی این شرایط توانایی برقراری ارتباط با بقیه آدم ها رو با شرایط با مکان در واقع در خودمون به وجود میاریم. وقتی توی این حالت تعامل اجتماعی هستیم دوستانه تر به نظر می رسیم، لبخندامون واقعی هستن چون عصب واگ به ماهیچه های صورت هم وصله و صدای ما خیلی صدای دوستانه و آرومی به نظر می رسه، چون که عصب واگ حتی دوستان به این حنجره ما هم متصله. یعنی عصب واگ یه پیامی رو رسونده که آروم باش، مشکل نیست، هیچ چیز تهدید کننده ای نیست و ما به این آرامش میرسیم و همچنین شنوایی ما حتی بهتر میشه، چون که این عصب واگ به ماهیچه‌های گوش میانی هم متصله. وقتی که ما تو این حالت پذیرا و پاراسمپاتیک هستیم، بدن ما حالت خوبی ایمنه، تو این حالت ما میتونیم عملکردهای اجرایی بالایی توی مغزمون داشته باشیم. مثلا برنامه‌ریزی کنیم برای آیندهمون، یه سری مسائل رو حل بکنیم و حتی هیجاناتمون رو تنظیم بکنیم. تو این حالت بچه‌ها مغز ما انعطاف پذیری بالاتری داره که یاد بگیره. ما آروم هستیم، ما در یک حالت صلحی هستیم، ما کنجکاو هستیم که یاد بگیریم، ما ارتباط خوبی برقرار میکنیم و میتونیم هدفهای خوبی رو برای خودمون تنظیم بکنیم. اما در بیشتر مواقع ما مثل این سناریوی اول که اینقدر خوب مسائل رو میتونستیم بررسی بکنیم و استرس رو از خودمون دور بکنیم پیش نمیریم. یعنی وقتی احساس خطر میکنیم بدن ما وارد یک حالت فعال سازی میشه، یعنی یا بجنگ یا فرار بکن. تو چنین شرایطی این عصب واگ سیگنال های SOS، یعنی اینکه درخواست کمک رو به سیستم عصبی پاراسامپاتیک میفرسته و باعث میشه که قلب ما قوی تر و سریع تر پمپاژ کنه. واکنش های استرس در غدد آدرنالین ما فعال میشه که باعث میشه که سطح کورتیزول ما افزایش پیدا بکنه و دیدین که دمای بدنتون بالاتر میره و شما عرق میکنین. تو چنین شرایطی ما دیگه اون دنیای اطرافمون رو متفاوت تجربه میکنیم. حتی ممکنه که درد رو نتونیم حس بکنیم، تفاوتها رو نمیتونیم درک بکنیم، حتی این حس بویایی، چشایی و شنوایی ما ضعیف میشه. شونه هامون رو قوز میکنیم، بالا میاریم، حالت دفاعی به خودمون میگیریم و صدامون یه لحن غیر طبیعی و پر از استرس به خودش میگیره و در واقع بدن ما رو برای نبرد آماده میکنه. استرس باعث میشه که ما یک فقدان تاب‌آوری عاطفی داشته باشیم. یعنی وقتی در مقابل یه مشکلی قرار میگیریم نتونیم اون مشکل رو تاب بیاریم از نظر عاطفی و باعث میشه که فرو بپاشیم. ما کاملا ناخودآگاه وارد حالت جنگ یا گریز میشیم و واکنش بدن ما به تهدید یک مسئله غریزیه. یه حالت دیگه ای هم هست که وقتی در مقابل استرس قرار میگیریم بدن ما نشون میده، یه حالت بی‌تحرکی، یعنی بدن ما فریز میشه، منجمد میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. تمام بدن ما انگار خاموش شده، ضربان قلبمون و حتی متابولیسم بدنمون خیلی کند میشه، تنفسمون خیلی کم میشه و ممکن حتی حالت بیهوشی به ما دست بده. و خیلی از شماها عزیزان که این حالت رو در مقابل استرس تجربه میکنین بدنتون رو از نظر روانی ترک میکنین. یعنی ممکنه که توی اجتماع، توی خانواده حضور داشته باشین، حتی با دیگران تعامل هم داشته باشین، ولی ذهنتون و بدنتون یه جای دیگه است. دیدین که توی سری از جایی که هستین اینقدر غرق در افکار هستی و مضطرب هستی که طرف میگه حواست هست به من، فهمیدی من چی گفتم و تو هیچ چی نمیدونی طرف مقابل چی گفته. این حالت رو بهش میگن حالت بی حرکتی یا فریز یا یخ زدن. خیلی از مراجعینم به من میگن که من نمیدونم چرا نمیتونم از زندگی لذت ببرم، نمیدونم چرا نمیتونم عشق رو پیدا کنم، نمیتونم یک رابطه عاطفی عمیق رو تجربه بکنم. و من متوجه شدم که نداشتن احساس صمیمیت واقعی با بقیه در وهله اول به خاطر نقصی تو شخصیت این مراجعینم نیست. تحقیقات حتی نشون داده که کار اون سیستم بزرگ عصبی ما واگ هاست که من توضیح دادم. یعنی وقتی که این واگ ها اون سیگنال استرس رو در موقعیت های مختلف به اعضای بدن میرسونن، باعث میشه که به طور کلی از نظر عاطفی تنظیماتمون به هم بخوره و حتی کاهش پیدا بکنه، ما نتونیم ارتباط عاطفی عمیق‌تری با بقیه داشته باشیم. فرض کنیم وارد مهمونی میشیم و استرس داریم که بقیه آدما نسبت به این لباسی که من پوشیدم چه نظری دارن، و فقط کافیه که وارد اون جمع بشین و چند تا نگاه رو ببینین که روی شماست یا چند نفر دارن حرف میزنن و شما تفسیرتون اینه که اینا حتما دارن در مورد پوشش من، لباس من نظر میدن و منو مسخره میکنن. در چنین حالتی اون عصب وگال اون استرس رو دوستان به تمام ارگانهای بدنتون میرسونه و بدن شما واکنش نشون میده، تپش قلب یا کاهش ضربان قلب که توضیح بیشترش رو دادم براتون. و یکی از دلایلش هم اینه که ناخودآگاه شما تو یک محیطی که احساس تردید کرده، با استفاده از همون حس شیشم عصبی که برای شما گفتم، بدن شما رو فعال کرد و شما رو تو حالت فرار، جنگ و یا یخزدگی قرار داده. ما موجوداتی هستیم که تعامل اجتماعی خیلی برای ما مهمه و اصلا برای زنده موندن نیاز داریم که ارتباط برقرار بکنیم. اینی که میگیم ما یاد بگیریم چطوری استرس هامون رو باهاشون مقابله بکنیم یا باهاشون کنار بیاییم، یک راه بسیار مهمی که بهتون کمک میکنه که آرامش بیشتری داشته باشیم. اگه تو خونه بزرگ شدین که پر از هرج و مرج بوده، پر از سر و صدا و دعوا بوده، ما یه واکنشی رو از پدر مادرمون یاد گرفتیم در مقابل این استرس، یا فرار یا جنگیدن یا همون حالت بی حرکتی یا فریز و یخ زدنه. و ما این الگو رو از پدر مادرامون که درونی کردیم، همینطور که بزرگ میشیم با خودمون حمل میکنیم در تمام مراحل زندگیمون. وقتی ما تروماهای حل نشده ای در درون خودمون داشته باشیم، احساساتی مثل خشم، ترس، عصبانیت در ما نفوذ پیدا میکنن، مثل یک اعتیاد میشن، اینقدر ملموس میشن که ما در هر شرایطی که تو استرس قرار میگیریم عصبانی میشیم، خشمگین میشیم، یا اینکه تو لاک خودمون میریم و هرس میخوریم. فرض کنین که صبح از خواب بلند شدی و دوباره داریم به این فکر میکنین که ای بابا، بازم من با صبح زود بلند شم برم سر کار، الان باید قهوه‌مو بخورم، 45 دقیقه تا 1 ساعت من باید توی راه باشم، اوه باید دوش بگیرم، ای کاش اصلا جمعه بود. شما از لحظه‌ای که چشم باز میکنین هنوز از تخت خواب بیرون نیومدین، شروع کردین به فکر کردن به مواردی که بهتون استرس میده و ممکنه که حتی ضربان قلبتون کمی افزایش پیدا بکنه، نفساتون یه مقدار کوتاه‌تر بشه و توی بدن شما هورمون استرس ترشح بشه. وقتی که تو مسیر کارتون هستین، ترافیکه، باز این ترافیک باعث میشه که یه مقدار استرس بیشتری داشته باشین، و وقتی وارد سر کار میشین یک جوری به یک نحوی اون خشمتون رو ممکن روی همکارتون، روی کارتون تخلیه بکنین، و یا وقتی که داریم برمیگردین خونه اون استرسای کوچیکی که در تمام طول روز جمع شده بود خودش رو به صورت یک فردی که انرژی نداره، تحمل نداره، آستانه تحملش پایینه خودش رو نشون میده و شما تحریک پذیر میشین، زود عصبانی میشین، زود خشمگین میشین. و اینا دوستان اثرات همین استرس‌های کوچیکی که به شما وارد شده و شما نتونستین که چطوری باش درست مقابله بکنین یا باش کنار بیاین. بدن ما یاد میگیره که درگیر الگوهایی باشه که ما در طی روز تمرینش میکنیم و یاد میگیریم. و درک این که وقتی ما تو موقعیت استرس ها قرار میگیریم، واکنش های ما خارج از کنترل آگاهانه ماست، خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ما چطور درست در موقعیت استرس ها بتونیم برخورد بکنیم. دوستان، در واقع این پایان ماجرا نیست و اینی که شما یاد بگیرین چطور این قدرت عصب واگ رو که موثرترین و نیرومندترین کشف توی سیستم عصبی کنترلش بکنین و یاد بگیرین چطور این رو تحت کنترل خودتون نگه دارین، کمک بسیار زیادی به شما میکنه. یادگیری چگونگی مهار کردن این قدرت عصب واگ خیلی میتونه به شما کمک بکنه که حتما در اپیزودهای بعدی در موردش صحبت میکنم. خب یه سری تمرین هاست که تا جلسه بعد ازتون میخوام که انجامش بدین. اول از همه بیا اختلالات سیستم عصبی خودت رو ارزیابی بکن. یعنی چطور؟ خودت رو در این مدت زمانی که تو یک موقعیت استرس‌زا قرار میگیری مشاهده بکن. ببین بدن چه علائمی رو داره. مثلا از نظر روانی و عاطفی آیا تو احساس شرم و خجالت میکنی؟ تو موقعیت استرسایی که قرار میگیری احساس گناه میکنی؟ آیا خلق و خوت هی تغییر میکنه؟ ترس داری؟ وحشت داری؟ و یا احساس پرخاشگری میکنی؟ استراب داری؟ و خشم داری؟ وحشت، سردرگمی، خودتو سرزنش میکنی؟ و یا اینکه این استرس باعث میشه که تو در یک حالت خاموشی باشی، یعنی که توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران برات سخت باشه، احساس بی‌حسی بکنی، ناتوانی بکنی، حتی نتونی نسبت به اون موضوع فکر بکنی، ترس داشته باشی که چطوری صحبت بکنی. و همچنین وقتی تو موقعیت استرس ها قرار گرفتی بیا علائم فیزیکی تو در واقع مورد بررسی قرار بده. ببین وقتی تو یک موقعیت استرس ها قرار میگیری بیخوابی داری یا نه؟ کابوس داری؟ آیا یهو از جا میپری به خاطر یه صدای کوچیک؟ یا ترس از صدای بلند داری؟ آیا دستات میلرزه؟ آیا ضربان قلبت بالاست یا کنده؟ آیا سردرد داری؟ مشکلات گوارشیت بیشتره تو زمانی که استرس داری؟ دندان قروچه داری وقتی که میخوابی؟ درد عضلانی داری؟ احساس خستگی میکنی؟ یه خستگی مزمن؟ و همچنین علائم اجتماعیت رو مورد بررسی قرار بده. آیا این استرس به مرور زمان باعث شده که تو وابستگی شدید به یکی از اعضای خانواده داشته باشی، مثلا به همسرت، به پدرت، مادرت، به یکی از بچه‌هات و یا دوستت؟ آیا ترس داری که نکنه تو رو رها بکنه؟ آیا حد و مرز تو روابطت برات بی‌معناست؟ آیا استراب اجتماعی داری از اینکه توی جمع قرار بگیری دچار ترس میشی؟ وقتی که در شرایط استرس‌زا قرار گرفتی اون تمرین اسکن بدن که در چند اپیزود قبلی به شما توضیح دادم و انجام بده. یعنی وقتی که احساس که در یک شرایط استرسایی هستی یک لحظه به خودت فرصت بده، ببین کجا هستی، تو چه شرایطی هستی، چی پوشیدی، آیا هوا سرده، آیا هوا گرمه، تو در حال چه کاری هستی، چه صدایی رو میشنوی، چه بویی رو در واقع احساس میکنی، و یک اسکن کامل بدنت رو انجام بده. به مدت یک هفته سعی کن بدنت رو در حالت استرسا مورد بررسی قرار بدی و این علائمو بنویس. و کار دیگه‌ای که بهتون پیشنهاد میدم توی این یه هفته انجام بدین یک مدیتیشن جسمی داشته باشین. چشای خودتون رو ببندین، نفس عمیق بکشین، یک نور سفید رو تصور کنین که از قلب شما داره میاد بیرون در حالی که دستاتون رو روی قلب خودتون گذاشتین و تکرار کنین: من در امانم و در آرامش هستم. چندین بار تکرار کنین، 3 بار، 4 بار، 5 بار. و کلن این مدیتیشن رو توصیه میکنم که 3 بار در طول روز انجام بدین. اول از همه صبح قبل از اینکه از رخت خواب بلند بشی این مدیتیشن رو در حالی که دراز کشیدی انجام بده. تو این یه هفته دقت کن که چه اطلاعاتی بهت داره میرسه. آیا تو صفحه این اینستاگرام داری صفحاتی رو فالو میکنی که به تو استرس و استراب وارد میکنه؟ آیا تو اخباری رو داری فالو میکنی یا دنبال میکنی که بهت استرس میده؟ و سعی کن که دیدن این اخبار و یا مواردی که بهت استرس میده رو کاهش بدی و سعی کنین تو این یه هفته بیشتر به طبیعت برین، با پای برهنه روی چمنا راه برین و یا پاتون رو داخل آب بذارین، بذارید باد روی پوستتون بیاد و شما احساس کنین اون وزش باد رو روی پوستتون. طبیعت یک متعادل کننده طبیعی سیستم عصبی ماست دوستان و نباید ازش غافل بشین. و یادتون باشه که این تمرین‌های کوچیک و مداوم به شما کمک میکنه که شما بهتر سیستم عصبی خودتون رو بشناسین و تحت کنترل داشته باشین. بهبودی دوستان شکل میگیره، اما نیاز به زمان داره، نیاز به تلاش شما داره. شما میتونین این روش رو برای سالیان سال در واقع در پیش بگیرین. اگه من گفتم یه هفته در واقع باعث میشه که شما یاد بگیرین و ادامه بدین این کار رو دوستان، چون باعث میشه که شما واکنش مناسبی رو در مقابل استرس داشته باشین. چقدر این استرس میتونه روی سیستم عصبی ما، جسم ما، روان ما تاثیر بذاره. پس نگران نباشین، سعی کنین که آگاهیتون رو نسبت به این مسئله ببرین بالا. تمریناتی که به شما دادم و انجام بدین مداوم دوستان. شما نباید هیچ وقت خسته بشین از اینکه روی خودتون کار بکنین. این یه قدم خیلی مهمه در جهت رفع تروماهایی که توی زندگی شما به وجود اومده و شما حتی یادتون نمیاد. شما با آزاد کردن استرس سعی میکنین بدنتون رو آروم آروم به یک سیستمی هدایت بکنین که باعث بشه احساس خوشنودی و ارزشمندی بیشتری توی زندگی خودتون و توی روابطتون داشته باشین. عزیزان من، نیجوان اینان، ازتون میخوام که صفحه اینستاگرام من رو که لینکشم در پایان همین پادکست گذاشتم فالو بکنین. اونجا توضیحات بیشتری میدم و من توی مدت ازتون میخوام که تمرین بکنین، برای خودتون یه دفتر داشته باشین و شروع کنین به نوشتن. دوستان، هیچ چیزی مهمتر از کشف خودتون نیست. کشف و آگاهی و تلاش برای اینکه روز به روز انسان بهتری بشین. من خیلی از شما ممنونم که تا الان با من بودین دوستان. کامنت های شما به من انرژی خیلی زیادی میده که بتونم این راه رو ادامه بدم و دانش خودم رو به زبان ساده در اختیار شما قرار بدم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.